بستنی های سه بعدی پاندا در 6 طعم متنوع و جذاب. پاندا، حال خوشتون با ما.
هی آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه اقساطی ماشین با اسکی بدون سود بدون پیش پرداخت.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران، میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن. با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
جهان سیاست.
با نام و یاد خدا شنوندگان دنیای سیاست سلام. به امروز شنبه 17 مرداد خوش آمدید. شنونده جهان سیاست هستید از رادیو ایران. لطفاً دیدگاه ها و نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30900 و همینطور پیام رسان گروه سیاسی رادیو ایران به شماره 0993-794-2756 با ما در میون بگذارید. اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید. گفتگوی رسانه‌ای رئیس جمهور با مردم، دریچه امروز رو به ابعاد این گفتگو اختصاص دادیم. میکروفون خبرساز از شراکت راهبردی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسیر توسعه تجارت میگه. در بخش تحلیلگران امروز رویترز از بن‌بست ترامپ میگوید. روایتگری در خط مقدم، بازتاب واقعیت در تقاطع منافع و امنیت، موضوعی که به مناسبت روز خبرنگار نسخه اصلی به اون میپردازه. از شما دعوت میکنم حدود 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید.
دریچه
حل مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی همیشه از پشت درهای بسته دستگاه‌های دولتی امکان پذیر نیست. بسیاری از این مسائل در متن زندگی مردم و در همان محله‌ای شکل می‌گیرند که مردم در آن زندگی می‌کنند. از همین منظر، محل محوری می‌تواند به معنای تغییر رویکرد در شیوه حکمرانی و حل مسئله جامعه باشد. روی کردی که در آن مردم فقط دریافت کننده خدمات نیستند، بلکه خود به بخشی از فرایند شناسایی و حل مشکلات تبدیل می شوند. رئیس جمهور در بخش پایانی گفتگوی رسانه‌ای خود نیز بر همین موضوع تأکید کرد و با اشاره به ظرفیت مساجد، مدارس، مراکز سلامت، نهادهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی مشارکت اجتماعی را یکی از الزامات حل مسائل هر محله دانست. پزشکیان معتقد است
در هر جامعه این به اصطلاح توانمندی های اجتماعی محلی افزایش پیدا کرد. قدرت و ثبات زندگی، وحدت و انسجام اجتماعی بیشتر بوده. در هر جایی امید به اون بوده که یکی از بالا یک کاری بکنه، مشکلات بیشتر میشه. ما برای اینکه مشکلات مردممون رو ببینیم، در نتیجه از محله تعریف میکنیم، یه محله با یه جمعیت تعریف شده، حالا 10,000، 20,000، 30,000. بعد حالا باید ببینیم این مردم خودشون بشینن نیازهاشون ارزیابی کنن، ارزیابی نیازهاشون، اونایی که میتونن خودشون حل کنن، اونایی که نمیتونن ما به عنوان دولت کمکشون کنیم که حل کنن.
از رئیس جمهور پرسیده شد اگر بخواهیم دولت شما را از دو منظر بررسی کنیم، یکی اقتصاد و دیگری سیاست خارجی، شاید حوزه سیاست خارجی چالش برانگیزتر باشد. دولت شما با ترور شهید اسماعیل هنیه آغاز شد و با فاصله کوتاه موضوع فعال شدن سازوکار اسنپ‌بک و بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نیز مطرح شد. در آن مقطع دولت چه تلاش‌هایی برای جلوگیری از وقوع این دو اتفاق انجام داد؟ آقای پزشکیان پاسخ داد:
این اروپایی‌ها ما رو بردن به اسنپ‌بک، به ترامپ ربطی نداشت. ما با اونا توافق کردیم. ولی خب اونا باید از یکی دیگه اجازه می‌گرفتن. در نتیجه قبول نکردم. که یعنی این نشون میده حتی اروپایی‌ها خودشون اختیار ندارن برای تصمیم گیری. چون اگه اختیار می‌داشتن که ما با مکرون تفاهم کردیم، گفتیم این اون توقعاتی که اینا داشتن با توقعات ما و خواسته ها هماهنگ بودیم و البته بازم با مجوز و با هماهنگی با رهبر انقلاب بوده، رهبر عزیز شهید.
آقای پزشکیان ضمن تأکید بر این نکته که با پشتیبانی مقام معظم رهبری شهید و اکنون نیز با پشتیبانی رهبر معظم انقلاب تمام تلاش بر وحدت و انسجام است تأکید کرد.
مشکلی که داریم اینه که کشورهای منطقه، آمریکا از اونجا پایگاه‌های ما رو زده، ما رو زده. مدرسه مینا با کجا زدن؟ از همون کشورهای مسلمون و دوست ما. چرا باید اون اجازه بدن بیا ما رو بزنن؟ و تازه ما نمی‌خوایم اونا رو بزنیم. از اون جایی که دارن ما رو می‌زنن می‌زنیم. چرا باید آمریکا در اینجا بیاد پایگاه بزنه و کشورهای اسلامی رو هر کی به حرف اینا گوش نداد بزنه تو کلش؟
رئیس جمهور در وحدت و انسجام میان نیروهای هوافضا، ارتش، سپاه و همه بچه‌های رزمنده که دنیا را به تعجب واداشتند و با تأکید بر این نکته که این اتفاق به برکت پشتیبانی مردم و مدیریتی بود که دولت انجام داد، وگرنه حمایت دولت از این مجموعه وجود نداشت، شکل گیری چنین روندی امکان پذیر نبود، در ادامه گفتند
اگر این روند و پشتیبانی شکل نمی گرفت، پشتیبانی که دولت از مجموعه این مسائل داشت، امکان این روند وجود نداشت. ما یک بدنیم، یک به اصطلاح قدرتیم، تیکه تیکه نیست. اون آدمایی که اون کسانی که میخوان جدا کنن، اونا کسانی هستند که تفرقه و شکاف رو میخوان در جامعه ایجاد کنن. بین ما و همه این کسانی که تو این کشور زندگی میکنن، یه مقررات، یه قوانین و یه رهبری حاکمیت میکنه.
بسیار خوب، شنوندگان رادیو ایران، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر حسن لاسچ جردی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام به شما، وقتتون بخیر، به جهان سیاست خوش آمدید.
با سلام خدمت همه شنوندگان محترم و عرض ارادت در خدمت.
ممنونم آقای دکتر لاس جردی، لطفا بفرمایید با توجه به تأکید بر سیاست همسایگی از یک سو و ضرورت دفاع جانانه و هدف قرار دادن پایگاه‌های منطقه‌ای از طرف دیگه، دولت چطور بین راهبرد تنش‌زدایی دیپلماتیک با کشورهای حاشیه خلیج فارس و واقعیت‌های تقابل نظامی توازن برقرار می‌کنه؟
به نظر من این کاری که جمهوری اسلامی برای دفاع خود و سرزمینش و هویت خودش کرده و همچنین نوع تهاجمی که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ما داشتن نشون میداد که ما حتما میباید از خودمون به هر نحوی دفاع کنیم، وگرنه محکوم به فنا بودیم. لذا در شرایط فعلی به نظر من مهمترین کاری که ما انجام دادیم دفاع از خود بوده و در حقوق حقوق بین الملل این مورد در حقیقت پذیرش و قبول همه اوقات جامعه بشری. آنچه که شاید میماند یک آثار وضعی این شرایط هستش که به نظر میاد در گذر زمان قابل حل هستش و حتما جمهوری اسلامی ایران برای دوران بعد از جنگ برنامه مناسبی خواهد داشت تا بتواند هم زنگاره دوران جنگ رو از ذهن همسایگان رو در کنار بزنه و هم انشالله با روابط مناسب و گفتگوهای مستمر بتواند درک شرایط دوران جنگ رو برای همسایگان تحصیل کنه. به نظر میرسه که تجربه جانب جامعه بشری در قرن 20 به جنگ جهانی اول و دوم و مناسباتی که بر فضای جنگ حاکم بوده است امروز یک تجربه است که به هر صورت همسایگان نمیتوانند شرایط سخت هم دیگر رو درک نکنن و لذا درک شرایط توسط کشورهای همسایه به طور حد میتواند کمک کننده باشه و موضوعی نیست که قابل حل نباشه. لذا با ارتباطات مناسب با رایزنی و دیپلماسی فعال و از همه مهمتر اعتماد متقابل حتما این روزگار به فراموشی خواهد شد و خواهد شد و همسایگان میتوانند بودهای مناسبی رو با احترام متقابل بکنن هم بدید.
بله آقای پزشکیان بر ضرورت هماهنگی و انسجام در تصمیم گیری های کشور تاکید کردند. این هماهنگی در حوزه سیاست خارجی به ویژه در مواجهه با فشارها و تحولات منطقه‌ای چطور میتونه به افزایش قدرت چانه‌زنی و تأمین منافع ملی ایران کمک کنه؟
ببینید آنچه که شاید خیلی مهم باشه نوع نگاه دولت ها به هم دیگه هست و ملت ها. اگر نگاه ملت ها و دولت ها در یک منطقه مختلف بر همکاری احترام متقابل و پاسداشت هویت و سرزمین و همچنین حیثیت یک واحد سیاسی باشد به طور حتمی میتواند راهگشا باشد. لذا تاکید ریاست متحده جمهوری بر همکاری متقابل برای پاسداشت این عناصری که عرض کردم نشون میده که دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهد در منطقه علاوه بر اینکه بر شعارهای خود ایستادگی کند و نظام جمهوری اسلامی ایران در اوج باشد به نگاه بقیه همسایگان هم دقت ویژه‌ای دارد. میخواهد اونها هم در کنار در حقیقت این فضای همسایگی دارای عزت و کرامت لازم باشد. لذا تاکید مقامات بلندپایه مثل ریاست جمهوری محترم مبتنی بر درک متقابل مبتنی بر همکاری های منطقه‌ای و مبتنی بر ایستادن در کنار هم دیگه نشان میده که جمهوری اسلامی ایران علاقمند است در روزهای آینده برگ‌های مناسبی از همکاری منطقه‌ای رو به همسایگان ارائه کنه تا همسایگان هم ضمن درک شرایط دوران جنگ ذهنیت منفی نسبت به اون دوران نداشته باشن و با اصلاح ذهن و حافظه خودشون همچون که عرض کردم روزهای بهتری رو برای منطقه رقم بزنن.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست و با شما خداحافظی می‌کنم.
با تشکر از شما خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای دکتر حسن لاسجردی کارشناس مسائل سیاسی در جهان سیاست.
میکروفون خبرساز.
دعوت میکنم میکروفون خبرساز امروز رو بشنوید.
نشست نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قرقیزستان قلب آسیای مرکزی برگزار شد، جایی که ایران به عنوان عضو ناظر از فصل جدید همکاری‌های اقتصادی با این اتحادیه سخن گفت. محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت:
زمینه‌های امانت سرمایه‌گذاری مشترک، انرژی، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی و امنیت غذایی، صنعت و فناوری و هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و همکاری‌های مالی و بانکی و حوزه خدمات و سایر موارد گنجانده شود.
قرار گرفتن کشورمان در 4 راه ارتباطی شرق و غرب، دسترسی به آب‌های آزاد، همجواری با بازارهای بزرگ مصرفی و برخورداری از ظرفیت‌های گسترده نفت و گاز و صنایع معدنی، ایران را به شریکی مهم برای اعضای این اتحادیه تبدیل کرده است. هرریک باریجانیان، رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان:
ما بسیار نزدیک هستیم به این کشورها. یعنی امروز صبح کامیونای ما حرکت کنن در ظرف 24 ساعت در مرکز ارمنستان، ظرف 48 ساعت تا 72 ساعت میتونن به کشورهای اوراسیا برسن. امروز حمل و نقل هم بسیار گران شده و این گران شدن حمل و نقل بین المللی مجددن و مضاعفاً برای ما داره مزیت رقابتی درست میکنه.
بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حالی که سال گذشته میزان مبادلات تجاریشان با ایران از مرز 7 میلیارد دلار گذشته، حالا پیشنهاد تقویت همکاری‌های مالی و ایجاد سازوکارهای مستقل اقتصادی را از سوی فرستاده کشورمان به این اجلاس پیش روی خود دارند. محمد عصابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
معتقدیم این اتحادیه به بلوغ کافی در خصوص ضرورت ایجاد یک سیستم مالی مستقل و بانکی رسیده و برای تأمین امنیت مالی خود باید ایده‌های موجود را به محصولات قابل عرضه تبدیل نمود.
امروز شاهد پویایی مثبت در شاخص‌های اقتصاد کلان در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستیم و در 5 ماه نخست سال 2026 میلادی تولید ناخالص داخلی و حجم تولیدات صنعتی، کشاورزی و خرده فروشی کشورهای عضو افزایش یافته که این موضوع می‌تواند برای کشورمان بازاری گسترده را فراهم کند. و بر همین اساس قرار است دومین کمیته مشترک و کارگروه بررسی موانع فنی تجارت در اوراسیا در سال جاری به میزبانی تهران برگزار شود.
با تحلیلگران
با ورود به جنگ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علیه ایران به 6 ماه خود، هجوم تهدیدها و دیپلماسی بنبست فزاینده‌ای را آشکار کرده است. ترامپ بین یک توافق موقت نوظهور که توسط ایران و عمان مذاکره می شود و به تهران کنترل تنگه هرمزی را می دهد که هرگز پیش از جنگ در اختیار نداشت، یا عملی کردن تهدیدهای خود مبنی بر تشدید شدید و خطر بحران طولانی تر گیر کرده است. آرون دیوید میلر، مذاکره کننده پیشین خاورمیانه برای دولت‌های دموکرات و جمهوری خواه، گفت:
این یک منوی گزینه‌های بد است، اما ترامپ ممکن است به این درک رسیده باشد که نمی‌تواند اجازه دهد این جنگ بی‌پایان ادامه یابد. چیزی باید تسلیم شود و آن ممکن است به رسمیت شناختن یک واقعیت جدید ایرانی در تنگه باشد.
نشریه آتلانتیک در گزارشی می‌نویسد دولت دونالد ترامپ در 5 ماه جنگ با ایران با واقعیتی مواجه شد که برخلاف برآوردهای اولیه واشنگتن است. تهران برخلاف انتظار دولت آمریکا زیر فشار نظامی و اقتصادی از هم نپاشید و همچنان توانسته است به مقاومت و اعمال فشار ادامه دهد. بر همین اساس در مصاحبه نشریه آتلانتیک با پارک هیون دو، استاد دانشگاه سوگانگ کره جنوبی، معتقد است:
ترامپ با به راه انداختن بیدلیل این جنگ عملاً موقعیت ایران را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تثبیت کرده و باعث افول هژمونی امریکا شد. مقاومت ایران فراتر از انتظار امریکا بود و فشار کاخ سفید نتیجه معکوس داد.
جان مرشایمر درباره سیاست خاورمیانه ترامپ میگوید:
ترامپ دچار سردرگمی و دست پا زدن بی نتیجه شده. ایران برنده جنگ شده، اما ترامپ از پذیرش این واقعیت سر باز می‌زند و در وضعیت فاجعه باری گرفتار شده. او هیچ راهبرد نظامی معقولی ندارد و فاقد هر گونه پیروزی است.
بسیار خوب، شنوندگان ارجمند رادیو ایران، برای تبیین بیشتر این موضوع ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه جهان سیاست، عرض سلام و ادب و ارادت.
ممنونم. آقای دکتر ثروتی، لطفاً بفرمایید جنگ با این برآورد آغاز شد که در چند هفته به پایان میرسه، اما الان در 6 ماه خودش با بنبستی فزاینده روبرو شده. به نظر شما چه سازوکارهایی در نظام بین المللی به عادی سازی تدریجی یک جنگ فرسایشی دامن میزنه و این وضعیت در بلند مدت کدوم طرف معادله رو زودتر به تغییر محاسبات وادار میکنه؟
جنگ 12 روزه، کودتا و جنگ رمضان حکایت از این دارد که آمریکا وارد اقدامات مقابله‌ای عملی با جمهوری اسلامی شده است. خب محاسبات غلط اونها در خصوص توان جمهوری اسلامی نشان داد که اونها درک درستی از ایران قدرتمند ندارن. مقابله بسیار شگفت‌انگیز و هوشمندانه جمهوری اسلامی و زدن پایگاه‌های آمریکا و نابود کردن آمریکا و پایگاهاش و فروریختن هیمنه آمریکا در منطقه حکایت از این داشت که یه قدرت جدیدی به اسم جمهوری اسلامی وارد عرصه بین المللی شده است. بنابراین باید یک بازنگری در شکلگیری نظام ملل بر اساس معادلات جدید باید انجام بشود و قدرت‌های بزرگ دیگر نمی‌توانند به برخی قدرت‌های نوظهور، دولت‌های در حال شکلگیری محاسبات قدرت و وارد شونده به قطب‌های جدید زورگویی کنند و اونها رو نادیده بگیرند.
بله، اما در بحرانی که نتیجه جنگ نامعلومه، چرا کشورهای کوچکتر ائتلاف و به اصطلاح بی‌طرف‌های منطقه خلیج فارس به سمت پوشش ریسک و فاصله گذاری تدریجی میرن و این حرکت چطور بر قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی ایران در توافق احتمالی اثر میذاره؟
طبیعی است که جمهوری اسلامی حق دارد که از پایگاه‌هایی اگر به حمله شد پاسخ بدهد. برخی از این کشورها اعتقاد دارن که نه، شما نباید به کشور ما حمله بکنی، ما دوست شما هستیم، برادر شما هستیم. خیلی خوب، اگر برادر و دوست ما هستید چرا پایگاه به آمریکا یاد دادید و اگر حمله کرد ما باید دست روی دست بگذاریم؟ نه، چنین نیست. لذا این کشورها روی به تصمیمات نابخردانه آوردن و به عوض اینکه آمریکا رو از منطقه بیرون بکنن، آمریکا رو از کشورشون به اصطلاح بیرون کنن یا مجاب بکنن که از کشورشون به ایران حمله نشود، حالا بر اساس زور یا اجبار آمریکاست، فشارهای پشت پرده آمریکاست یا هر دلیل دیگه‌ای، روش اتحاد سازی، ائتلاف سازی و مقابله به مثل جمهوری اسلامی رو برگزیدن. خب این کشورها نهایت حرکت این است که نابود خواهند شد، ولی نمیدانیم برای چی نمیآیند تصمیماتی بگیرن که بتواند در اصطلاح یک حالت حضور دائمی کشورهای پیرامونی با همدیگه که زیست مسالمت آمیز باید داشته باشن حرکت کنن.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
شما مردم عزیز شنونده رادیو ایران، برنامه خوب جهان سیاست رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارش.
گفتگو کردم با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل در جهان سیاست. تا دقایق پیش رو با ما همراه باشید.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
ضمن گرامی داشت روز خبرنگار، نسخه اصلی امروز به روایتگران خط مقدم میپردازه که دعوت میکنم بشنوید.
خبرنگاری تنها انتقال خبر نیست، بلکه حرفه‌ای مبتنی بر دقت، صداقت، سرعت و مسئولیت اجتماعی است. خبرنگاران با حضور در میدان، بررسی رویدادها و گفتگو با مسئولان و مردم، نقش مهمی در شفافسازی، مطالبه‌گری و افزایش آگاهی عمومی ایفا می‌کنند.
خبرنگاری هم در سایه هست، هم در آفتاب، هم در جنگ هست، هم در صلح.
خبرنگار چشم و گوش مردمه. ما وقتی که اون چیزایی که میبینیم به صورت مستقیم با روایت میکنیم، مردمی که تو حادثه نیستن باید اون رو حس بکنن.
به نوح اسفند 1404 که میرسند، قدری تأمل میکنند و در ادامه روزهایی که مام وطن مورد تهاجم قرار گرفت،
صدای انفجار در برخی مناطق استان تهران شنیده شد.
اینطور که مشخصه ساختمون مسکونی بوده.
من از سعادت آباد تهران با شما صحبت میکنم.
ما از ساعتهای اولیه که این اتفاق افتاد خودمون رسوندی به محل کار.
برای روایت اول تا صبح نخوابیدن و اتاق خبر خط مقدم روایت حقیقت شد.
باید روایت اول رو به مخاطب میرسوندیم. هر کدوم یک سمت شهر رفتیم.
رئیس خبرگزاری صدا و سیما به من گفتن که همون لحظه شما برید ستاد فرمانده کل سپاه.
اما آنچه که میبینید یک دودی که نشان
دژی برای واژه هایی که از جنس شجاعت بود.
همچنان امدادگران در حال انجام خدمات هستند.
دیدم دوستان عزیزی اومدن اینجا، مدیریت محترم، معاون سیاسی و رئیس خبرگزاری اینجا بودن. بعضی از دوستان اومده بودن و به مرور دوستان اومدن مشغول به کار شدن.
همینجوری مدام تو جاهای مختلف ما ارتباطات زندمون رو رفتیم، گزارشایی که باید تهیه می‌کردیم و تهیه کردیم.
از شروع جنگ رمضان تا به امروز با گذشت قریب به 6 ماه همچنان ایستاده‌اند و هیچ وقت دست از تلاششون بر نمی‌دارند.
اینجا میدان انقلاب و مردم تهران.
ان شاءالله نابودی اسرائیل رو جشن می‌گیریم. همین شیریو تو
گاهی دیدند و اشک ریختند، گاهی هم با چشمانی پرغرور سرفرازتر از قبل ایستادند.
ما میدیدیم یا میشنیدیم یا تصاویرشون میدیدیم که تو گزارشمون استفاده میکردیم اون طرف ایران جواب خوب و محکمی میداد. واقعا اینجا ما انگیزه بیشتری پیدا میکردیم بیشتر تو میدون کار کنیم.
آنچه که ملاحظه کردی، صدایی که شنیدی، فضای غبارآلود استدیو.
این جنایت جنگی رژیم صهیونیستی در 26 خرداد آتشی بود بر پیکره انسانیت و آزادی بیان.
اینجا سازمان صدا و سیماست، مرکز فرماندهی جنگ رسانه ایران.
همین آتش در دل ساکنان ساختمان شیشه ای شعله ور شد و غیرتشون رو شعله ورتر کرد.
شما موشک درست میکردین زدن؟
اینجا مهمتر از موشک درست کرده.
اونو از فهمیدن میزرسن.
ساختمون رو زدن اما فکر خبرنگارا رو نمیتونه رژیم صهیونیستی بمبارون کنه.
تا آخرین لحظه میمونیم، پای جونمونم میمونیم تا روایتگر اقتدار ایران باشیم.
شاید بتوان مهمترین رسالت خبرنگار امروز را با این گزاره خلاصه کرد. خبرنگاری نه هنر انتشار خبر، بلکه مسئولیت اجتماعی اعتبار بخشی به حقیقت است. آینده جوامع بیش از آن که به حجم اطلاعات وابسته باشد، به کیفیت حقیقتی وابسته است که رسانه ها با صداقت، دانش و مسئولیت پذیری در اختیار افکار عمومی قرار می دهند.
همراهان گرامی جهان سیاست، برنامه امروز هم به پایان رسید. تا جهان سیاستی دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است.
دشمن پیشرفت ایران را بر نمی‌تابد، زیرا اقتدار یک ملت مستقل معادلات او را بر هم می‌زند. اما هر دستاورد علمی، هر گام فناورانه و هر موفقیت ملی پاسخی روشن به نگاه‌های مایوس کننده است. پاسخی که با عمل نوشته می شود، نه با شعار.
در هر موفقیتی که ملت ایران به دست بیاورد، عده‌ای در دنیا احساس ناکامی می‌کنند. قدرتمندان به طور طبیعی در مقابل این حرکت‌ها که با منافع اونها سازگار نیست سفارایی میکنن. اینها چیز نامترقبی نیست، اینها چیزهایی است که برای هر ملتی که در میدان مبارزه عظیم حیات وارد میشود مورد ترقب است، انتظار اون میرود. ملت ما از اول انقلاب تا امروز این حرکت را در مواجهه با همین موانع ادامه داده است. اینها چیزی نیست، این تهدیدهایی که میکنن، حرفهایی که میزنن، مخالفتهایی که میکنن، تجربه ملت ایران نشان داده است که این مخالفتها هیچ تأثیری ندارد در کند کردن